نگاهی داریم به تشکیل پرونده برای درگیری یک روحانی با زنی در یک درمانگاه قم، روند صعودی قیمت دلار در بازارهای ایران موضوع گزارش بعدی ماست.
آخر سال دولت فشار کسری بودجه رو داره متحمل میشه و در نتیجه منابع کمتری در دستش هست، منابع ارزی کمتری داره، کنترل بازار ارز از طرف بانک مرکزی با یک اختلالاتی روبرو میشه.
انتقاد رئیس جمهوری آمریکا از رویکرد نخست وزیر اسرائیل در جنگ با گروه افراطی حماس رو بررسی میکنیم.
حامیان آقای نتانیاهو، حزب لیکود و میخوام بگم که حتی گروه های دیگری از مردم از این اظهارات آقای بایدن تا حد زیادی شوکه شدن.
اگر آدمی شب زنده دار هستید و از آن خسته شده اید، گزارش آخرین برنامه را بشنوید، چون راهایی برای سحرخیز شدن شما داریم. برای شنیدن این مطالب با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، حسن غریب دادستان قم در پی انتشار ویدیویی از درگیری یک روحانی با زنی در یک درمانگاه بدون اشاره به جزئیات از تشکیل پرونده قضایی در این زمینه خبر داد. در ویدیوی منتشر شده، زنی که نوزادی را در آغوش دارد و حجاب از سرش افتاده با روحانی که به طور مخفیانه از او فیلم برداری می‌کرد درگیر شده. در این زمینه کیانوش فرید گفتگویی انجام داده با فاطمه مسجدی، پژوهشگر تاریخ و فعال حقوق زنان ساکن برلین، و از او پرسیده است اهمیت چنین اتفاقی در شهری مذهبی چون قم چیست. فاطمه مسجدی اهل قم است که خود در سال 2011 به دلیل فعالیت‌هایش در زمینه حقوق زنان توسط اطلاعات سپاه قم بازداشت و روانه زندان شده بود.
به این دلیل مهم هستش که در یک بستر اتفاق داره میفته که یه شهری که یکی از کانونهای اسلام سیاسی هستش، یکی از کانونهای تشیع سیاسی هستش، در این شهر مدارس علمیه زیادی هستش، تعداد مدارس علمیه خواهران، تعداد طلبه های دختر در این شهر زیاده، بنابراین این شهر به لحاظ ایدئولوژی یک شهریه که بافت اجتماعیش اختصاص داده شده به طبقه حاکم و از این جهت اهمیت داره که این نو ویدئوهایی که میاد بیرون و صحنه‌هایی رو نشون میده از اینکه رو در رو میشن نسل جوان زنان در این شهر با طبقه حاکم، همون آخوندها، روحانیون، خیلی مهمه که ما به این کنیم که چرا این اتفاقا داره اونجا صورت میگیره. البته یکی از دلایل این که رسانه ها به این موضوع دارن اهمیت میدن این هستش که ما باید به یکی دو سال قبل هم نگاه بکنیم.
سوالی بود که من میخواستم از شما بپرسم، فضای قم با اون چیزی که شما توصیف کردین، با توجه به این یکی دو سال اخیر، اعتراضات اخیر بعد از جان باختن مهسا امینی، چه تغییراتی کرده؟
از زمانی که جنبش مهسا اتفاق افتاده، اون هم یکی از شهرهایی بود که در بعضی از مناطق که یک حاشیه شهری هستش و معمولا وضعیت اقتصادی اجتماعی مناسبی هم نداره، میبینیم که اونجا مردان و زنان میان به خیابون و اونجا هم همزمان با این شهرهای دیگه این تظاهرات خیابونی اتفاق میفته. مسئله مثلا حمله شیمیایی به مدارس دخترانه بود که چند ماه زودتر از بقیه شهرهای دیگه ایران این اتفاق در قم میفته و مدارس دخترانه در سطوح مختلف، ابتدایی، متوسطه و دبیرستان، مورد حمله شیمیایی قرار میگیره. و جالب اینجاست که در این چند ماهی که این حملات شیمیایی صورت میگرفت، هیچ نیروی انتظامی یا سپاه هیچ وقت نتونست عاملان این حملات رو شناسایی بکنه و به مردم اعلام بکنه. ولی اینجا میبینیم که به محض اینکه یه رو در روی یه دختر جوان که بدون اینکه اصلا خودش متوجه بشه، حجاب از سرش افتاده، توی بیمارستان هستش و بچهش مریضه و به هزار تا چیز داره فکر میکنه بجز حجاب. یه مرتبه یه روحانی جوان اونم میاد و میخواد که از اون صحنه یه تصویر بگیره به عنوان جرم، و خب میبینیم که چطور اون زن جوان رو در رو میشه و در واقع از خودش دفاع میکنه و اجازه و میخواد جلوی این کار رو بگیره. خیلی جالبه که سپاه پیداش میشه و میاد میگه که آره این کاری که این خانم کرد فعل حرامه و برخوردی هم که با اون روحانی کرد برخورد خشونت آمیز بوده.
و حالا اینجا فقط یه سوال، برخوردهای نیروی امنیتی در موارد مشابه چطور بوده در شهر قم؟
به طور کلی برخورد نیروهای امنیتی در قم بسیار خشن و تون هستش، به این دلیل که به هر حال یک فضای سنتی و مذهبی داره و خیلی برای سپاه و نیروهای انتظامی مهم هستش که حفظ کنن این فضای سنتی و مذهبی رو برای طبقه حاکم. و وقتی اینا میان دستگیری بکنن زنها رو، حالا من مورد خودم رو مثال میزنم، خیلی شوک برانگیز بود هم برای خودم هم و هم برای خانواده، به این دلیل که حالت این بود که میخوان بیان مثلا یه آدم تروریست رو بگیرن نه یه فعال زنان. من فکر میکنم هنوز اون فضای خفقان و تندروی از جانب نیروی انتظامی و سپاه هستش، برای اینکه فکر میکنن این فضا فضای قومه و نباید شکسته بشه و میخوان هنوز اون الوهیتی که خودشون توهم آمیز برای ساختن نشکنه و باقی بمونه.
گفتگویی بود با فاطمه مسجدی، فعال حقوق زنان.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
با پایان انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران، قیمت دلار در کشور بار دیگر روند صعودی در پیش گرفته. هومن عسکری در گفتگو با روشنک استرکی، کارشناس اقتصادی در فرانسه، از او درباره دلایل این روند پرسیده است.
به طور کلی در مورد افزایشی بودن قیمت‌ها، علتش این هست که معمولاً در آخر سال به چند دلیل مختلف، از جمله اینکه دولت فشار کسری بودجه رو داره متحمل میشه و در نتیجه منابع کمتری در دستش هست، منابع ارزی کمتری داره، کنترل بازار ارز از طرف بانک مرکزی با یک اختلالاتی روبرو میشه و در نتیجه قیمت‌های مقدار افزایش پیدا میکنه، از طرف دیگه اواخر سال تقاضا برای دلار به ویژه در بازار آزاد افزایش پیدا میکنه و همین افزایش تقاضا یک مقدار محرک قیمت ها هست که در بازار آزاد ما با افزایش قیمت روبرو باشیم. منتها در طی یک هفته ده روز گذشته یک عامل جدیدی باعث تحریک قیمت ارز در بازار آزاد شده و علت اون نمایندگانی هستن که تا الان اسامیشون به عنوان پذیرفته شدگان در مجلس 12 مطرح هست، نمایندگانی که بیشتر به طیف تندرو اصولگرا متمایل هستن و مواضعشون مواضعی هست که به هر حال چشماندازی از بهبود شرایط در سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو به نمایش نمیگذاره. نمایندگانی هستن که مواضع تندی دارن نسبت به مذاکرات در مورد مسائل هسته‌ای ایران، نسبت به غرب نگاه منفی دارن و بیشتر به سمت اقتصاد مقاومتی و نگاه‌های اینچنینی عقیده‌مند هستن. این نگاه باعث شده یک سری انتظارات تورمی هم در بازار ارز اتفاق بیفته و بازار با این پیش‌فرض که حضور این نمایندگان در مجلس چشم‌انداز منفی اقتصادی به ویژه در حوزه مذاکرات و تحریم ایجاد می‌کنه، این انتظار تورمی باعث افزایش قیمت‌ها بشه در یک هفته ده روز گذشته.
خب در سال‌های گذشته ما دیدیم که به دفعات جمهوری اسلامی عوامل مختلفی رو تأثیرگذار دونسته بر التهاب در بازار ارز. تا چه حد این اظهارات مبتنی بر واقعیات هست؟
ببینید جمهوری اسلامی نه تنها در بازار ارز بلکه در تمام بازارها وقتی اختلال و تلاطم ایجاد میشه یک عبارات ثابتی داره که این عبارات ثابت رو استفاده میکنه، از جمله سوداگران، از جمله اخلالگران بازار. ولی در واقعیت این هست که به هر حال هر چقدر که بانک مرکزی بخواد با دستور دولت، یعنی با اقدامات دستوری دولت نرخ ارز رو پایین نگه داره، واقعیت های اقتصادی بر بازار اثر خودش رو میذاره. کمبود منابع ارزی باعث شده دولت نتونه مدیریت کنه بازار رو، اصطلاحاً ارز پاشی بکنه و با پاشیدن ارز، با ارائه ارز در بازار، با عرضه دلار در بازار بتونه قیمت‌ها رو کنترل کنه که خیلی افزایش پیدا نکنه. ولی اصطلاحاتی که به کار می‌برن و توجیهاتی که می‌کنن به نظر من نوعی فرافکنی هست برای دور شدن اذهان عمومی از واقعیت‌هایی که در اقتصاد و شرایط ارزی دولت وجود داره.
گمانه‌هایی در فضای مجازی منتشر شده مبنی بر اینکه قیمت دلار در اردیبهشت ماه به سطح بالاتری هم خواهد رسید. تا چه حد این گفته‌ها رو میشه جدی گرفت؟
همین الان هم بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد هستن قیمت واقعی ارز روی مرز 70,000 تومان هست و همچنان دولت با یک سری سیاست‌هایی داره سعی می‌کنه که قیمت ارز در همون کانال 50,000 تومان باقی بمونه. به تبع اون پیش‌بینی‌هایی که شما فرمودیدم اتفاق می‌افته برای ماه‌های آینده. علتش این است که خیلی ساده است. باید اقتصاد ایران بتونه تولید داشته باشه، اقتصاد ایران بتونه صادرات داشته باشه و ارز ناشی از صادرات رو بیاره در داخل کشور و از سمت دیگه رشد اقتصادی ایجاد بکنه که بتونه ارزش ریال رو تقویت بکنه. خب ما الان با بودجه‌ای روبرو هستیم که این بودجه همین الان هنوز سال 1403 آغاز نشده دچار کسریه. از طرف دیگه هزینه‌های لایحه بودجه بیش از درآمدهای اون هست. اینم نکته دیگه هست. پس این نشون میده که اقتصاد ایران همچنان قرار یک سال با مشکلی رو شروع بکنه. از طرف دیگه به دلیل عدم حمایت دولت از بخش تولید، اقتصاد ایران نمیتونه تولید خوبی داشته باشه. تحریم ها هم مانع از صادرات آزاد میشه و تجارت خارجی ایران رو با بحران روبرو کرده. همه این عوامل میتونه یک پیشبینی برای ما ایجاد بکنه که چشمانداز ماهای آینده چشماندازیه که ما رشد اقتصادی مثبتی آنچنان نخواهیم داشت، تولیدمون کاهش پیدا میکنه، در نتیجه صادراتمون و درآمد کشور کاهش پیدا میکنه و خب طبیعه در اون شرایط ارز کافی وجود نداره، ارزش ریال میاد پایین، تورم افزایش پیدا میکنه و همه اینا باعث افزایش ارزش دلار در برابر ریال خواهد شد که معنای دیگرش کاهش ارزش پول ملی ما هست.
گفتگوی بود با روشنک آستارکی، کارشناس اقتصاد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه 19 اسفند گفت که معتقد است رویکرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جنگ علیه گروه افراطی حماس در غزه بیش از آن که به اسرائیل کمک کند به آن لطمه میزند. در واکنش به این انتقاد بنیامین نتانیاهو در مصاحبه‌ای با نشریه پولیتیکو راجب مواضعش توضیح داد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم ابتدا از جزئیات این واکنش نخست وزیر اسرائیل پرسیدم. فرنوش رام:
بنیامین نتانیاهو در ساعت اخیر در گفتگو با نشریه آمریکایی پولیتیکو به اشارات آقای بایدن پاسخ داد. نتانیاهو گفتش که من نمیدونم منظور رئیس جمهور آمریکا چی بوده، ولی اگر منظور او این بوده که من یک سیاست رو علیه اکثریت مردم اسرائیل و علیه منافع اسرائیلی هدایت میکنم و این به منافع اسرائیل آسیب میزنه، پس من باید بگم که آقای بایدن در هر دو زمینه اشتباه میکنه. نتانیاهو تاکید کرد که بیشتر اسرائیلی ها از اقدامات من حمایت میکنن، کاری رو که من میکنم همون سیاستی که اکثریت قریب به اتفاق اسرائیلی‌ها پشتیبان اون هستن و میدونن که اون اقدامی رو که ما برای نابودی گردانهای تروریستی حماس به توصیف او باید انجام بدیم از روی اکثریت مردم اسرائیل مورد حمایت است و گفتش که بیشتر اسرائیلی ها میدونن که ما اگه این جنگ رو ادامه ندیم و اهداف خودمون رو محقق نکنیم پس ممکن هست که اون کشتار 7 اکتبر 15 مهر دوباره تکرار بشه. بنابراین آقای نتانیاهو گفت که اکثریت قریب به اتفاق مردم اسرائیل متحد این دیدگاه هستند و ما در مورد اون چیزی که برای اسرائیل خوب و درست است تصمیم میگیم.
خب این انتقاد جو بایدن به رویکرد بنیامین نتانیاهو در نبرد با گروه افراطی حماس چه واکنشی در اسرائیل داشته؟
حامیان آقای نتانیاهو حزب لیکود و میخوام بگم که حتی گروه های دیگری از مردم از این اظهارات آقای بایدن تا حد زیادی شوکه شدن، شاکی شدن و اینکه چرا الان که اسرائیل این همه به گفته مردم اسرائیل دستاورد نظامی داشته میاد و این اظهارات رو مطرح میکنه. از نظر این گروه از مردم اسرائیل اظهارات آقای بایدن میتونه موجب تقویت حماس بشه، ولی یائیر لپید که رهبر اصلی جناح اپوزیسیون هست گفتش که من با آقای بایدن موافقم که نتانیاهو بیشتر به اسرائیل آسیب میزنه تا اینکه بخواد به منافع اسرائیل کمک بکنه. آقای یائیر لپید در هر حال بر اساس نظرسنجی هایی که مرتب بعد از این جنگ انجام میشه جایگاه بسیار کمتری رو داره، هم به نسبت نتانیاهو و هم به نسبت بنی گانتس رهبر حزب اتحاد ملی که برای کمک به تحقق اهداف جنگ وارد کابینه جنگی آقای نتانیاهو شده. در هر حال بخش بزرگی از تحلیلگران هم در رسانه‌های اسرائیل در ساعات اخیر میگن که نگران هستن اظهارات آقای بایدن به مفهوم کاهش کمک‌های تسلیحاتی و ارسال مهمات از طرف آمریکا در این جنگ باشه.
خب رئیس جمهور آمریکا در این حال تصریح کرده که آماده است با حضور در پارلمان اسرائیل دیدگاه‌های خودش رو در مورد همین مسائلی که عنوان کرده با مقامات این کشور هم در میون بذاره. فکر می‌کنید که حضور احتمالی بایدن در پارلمان اسرائیل بتونه راهگشا باشه؟
در شرایطی که اسرائیل برای ادامه این جنگ تا حد زیادی بستگی داره به مهمات و تسلیحاتی که از آمریکا میگیره، مسلم هست که هر رئیس جمهوری آمریکا با هر دیدگاهی در مورد رهبر کنونی اسرائیل در این کشور با آغوش باز مورد استقبال قرار خواهد گرفت. اما باید دید که بخش اکثریت افکار عمومی اسرائیل کماکان نه تنها خواهان جنگ شدیدتر در باریکه غزه هستند تا اون اهداف محقق بشه، بلکه حتی خواهان اون هستند که اسرائیل مماشات با گروه لبنانی حزب الله رو کنار بذاره و وارد یک جنگ جدی هم با حزب الله بشه تا نیروهای حزب الله به پشت خط لیتانی در لبنان برگردونده بشن. پارلمان اسرائیل همیشه درهاش به روی آقای بایدن اونجوری که رسانه‌های اسرائیل امروز میگفتن کاملا گشوده هست، ولی باید دید که در این شرایط این اختلافاتی که آقای بایدن و آقای نتانیاهو دارن به کجا خواهد رسید. بعیده که بنیامین نتانیاهو از سیاست‌های خودش عقب نشینی بکنه و بقیه از اعضای حزب لیکود حزب حاکم به رهبری آقای نتانیاهو امروز تاکید کردن که اینها اختلافات حرفه‌ای و کاری هست و خود آقای بایدن اتفاقا یکی از عوامل مهم حمایت از اسرائیل در حزب دموکرات هست، در حالی که در حزب دموکرات اسرائیل همواره منتقدان خیلی سرسختی داشت.
گفتگویی بود با فرنوش رام.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
آیا می‌دونستید آدم‌های شب زنده‌دار که به نظر می‌رسد هرگز ساعت اولیه صبح و بیدار شدن را دوست ندارند، ممکن است با روش‌هایی بتوانند سحرخیز شوند؟ درست است. راه‌های ساده‌ای وجود دارد که باعث می‌شود هنگام صبح و پس از بیدار شدن احساس بهتری داشته باشیم، حتی اگر عادت به شب زنده‌داری داریم. بیشتر بشنوید از کیانه معنوی.
لیشا کدیهی، استادیار روانپزشکی در دانشگاه روچستر، میگوید ساعت هر کس برای خواب و یا بیداری کمی متفاوت تنظیم می شود. به بیان او، شما ممکن است هرگز بلا فاصله بعد از بیدار شدن از خواب کاملا آماده فعالیت‌های روزانه نباشید و کمی طول بکشد که حالتان سر جایش بیاید. به گفته دکتر کدیهی، با این حال اگر بخواهیم پس از بیدار شدن احساس سرزندگی بیشتری داشته باشیم، یک هدف معقول با توجه به زمان شروع کار و یا مدرسه شاید بد ایده ای نباشد. نویسنده این مقاله نیویورک تایمز در این مورد نظر شماری از متخصصان در زمینه داروهای خواب و تغییر عادت را خواسته تا راهبردهایی را به اشتراک بگذارند تا بتواند به افراد کمک کند تا احساس تحمل پذیر و حتی کارآمدی بیشتری هنگام بیدار شدن در صبحگاهان داشته باشند. دکتر رافائل پلایو، استاد بالینی روانپزشکی و علوم رفتاری در دانشگاه استنفورد، در این زمینه گفته است وقتی افراد سعی می کنند برنامه خود را تغییر دهند، بسیاری بر روی زودتر خوابیدن تمرکز می کنند، اما این مؤثرترین استراتژی نیست. او معتقد است که شاید بهتر باشد زمان بیداری من را ثابت نگه داریم و طوری تنظیم کنیم که هر روز به آن پایبند باشیم. به گفته دکتر پلایو، از نظر بیولوژیکی ساده تر است که خود را مجبور به بیدار شدن کنیم تا اینکه کسی یا چیزی مجبورمان کند بخوابیم. او میگوید شما میتوانید به ما بگویید دیشب چه ساعتی به رخت خواب رفتیم، اما نمیتواند به ما بگوید چه ساعتی به خواب رفتیم. دکتر پلایو میافزاید حدود یک هفته طول میکشد تا بدن ما به ازای هر ساعتی که زمان بیداری خود را بالا میبریم تنظیم شود، اما سازگاری کامل بدن ممکن است تا 6 هفته یا بیشتر نیز طول بکشد. حتی اگر به طور طبیعی یک سحرخیز هستیم، ممکن است گاهی برای شروع یک روز از خواب بیدار نشویم یا بعد از بیداری خلق و خوی خوبی هم نداشته باشیم. اصطلاح بالینی برای گیجی که بسیاری از ما پس از بیدار شدن تجربه می‌کنیم، اینورشیای خواب یا جبر خواب است که می‌تواند 30 تا 60 دقیقه طول بکشد، اگرچه طول و شدت آن به افراد و شرایط بستگی دارد. دکتر کدیهی میگوید بسیاری از مردم مهم نیست چه ساعتی از خواب بیدار میشوند، فقط به مدتی نیاز دارند تا سرحال شوند. او میگوید خود او دوست ندارد 30 دقیقه پس از بیدار شدن با کسی صحبت کند. به گفته او صرفاً اذعان به این واقعیت که بعد از بیداری تمایل به صحبت ندارید میتواند به ایجاد احساس آرامش در صبح کمک کند. او میگوید تلاش کنید راههایی برای حفظ این آرامش پیدا کنید، مانند اینکه در رخت خواب بنشینید و چند نفس عمیق بکشید. این کار به عنوان یک استراتژی مناسب برای افزایش بیداری و سرحال شدن شناخته شده است. کارهایی مانند جذب مقداری نور یا حتی نور درخشان یک لامپ که با حرکت دادن بدن همراه باشد نیز میتواند مفید باشد. وندی وود، استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی و نویسنده یک کتاب عادات خوب عادات بد، میگوید مردم تمایل دارند عادت‌های خود را زمانی تغییر دهند که انجام این کار نسبتاً آسان و مفید باشد. به گفته یه دکتر وود، اگر هدف شما این است که زودتر از خواب بیدار شوید یا برای کاهش بدخلقی‌های صبح زود تلاش می‌کنید، ضروری است که برای سرخیزی به خود جایزه بدهید، طوری که وقتی از خواب بیدار می‌شوید احساس خوبی داشته باشید و این می‌تواند یک صبحانه خوشمزه و یا یک آهنگ دلپذیر باشد. از طرفی هم باید صبور باشید. عادت کردن طول می کشد و نباید انتظار داشته باشید که فوراً تغییر کنید. به این ترتیب اگر راههایی برای کاهش استکاک و راههایی برای افزایش پاداش تعیین می کنید، به احتمال زیاد زودتر موفق خواهید بود. پروفسور کسی هولمز، استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس و نویسنده یک کتاب هپی آور یا لحظات خوشحالی، میگوید وقتی چیزی را از یک روال به یک آیین تبدیل کنید آن را خواستر میکنید. اما چگونه بر حواس پرتی صبحگاهی غلبه کنیم؟ صبحا وقت بیشتری برای خود در نظر بگیریم و روی آنچه که مهمتر است تمرکز کنیم. روی کاری که قبلا هر روز انجام می دهیم تمرکز کنیم، مانند نوشیدن یک فنجان قهوه صبحگاهی و یا اینکه سعی کنیم با استفاده از یک لیوان مخصوص و یا لذت بردن از یک دمنوش خوشمزه وقتمان را بگذرانیم.
با این گزارش کیان معنوی در مورد چگونه سحرخیز شدن به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من را در ارائه مجله امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.